سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزم، با یه پادکست دیگه از سری پادکست های سایت انزو حکمت در خدمت شما هستیم و امروز هم مجدد زحمت دادیم به آرمین زرابی عزیزم، متخصص در سازهای کوبه‌ای و ریتم شناسی، و امروز قراره در رابطه با یکی از سوالات بسیار بسیار خوب و یکی از موضوعات بسیار خوب صحبت کنیم به نام اهمیت ریتم در موسیقی. آرمین جان سلام عزیزم.
سلام انزا جان، وقتت بخیر، امیدوارم که سلامت و شاد و تندرست باشی. خیلی خوشحالم که صداتو میشنوم و خوشحالم که جلسه دیگه در خدمت دوستان عزیز و مشتاقان هنر هستم.
قربونت برم، مرسی که وقت گذاشتی، با این حالی که میدونم خیلی درگیری داری، تمرین ها هست، کلاس ها هست، آموزشگاه اینور اونور، و مرسی که وقت گذاشتی.
خواهش میکنم، باعث افتخاره.
قربونت برم. خب به نظرم شما شروع کن و در رابطه با اهمیت ریتم در موسیقی برامون یه صحبتی کن. چرا مهمه؟ چرا؟ بذار یه جور دیگه بپرسم، شاید ممکنه یه نفر به خودش بگه خب من میخوام برم خواننده بشم، یا میخوام برم مثلا نوازنده گیتار بشم، چرا ریتم اهمیت پیدا میکنه؟
درسته. خب من در محضر شما اول که جسارت میکنم بخوام اظهار نظر کنم، چون تو خودت استاد و نوازنده بسیار عالی در زمینه سازهای پرکاشن یا کوبه‌ای هستی.
قربونت برم.
ولی خب طبق دستور شما دیگه من شروع میکنم و بعدم از تجربیات و علم و دانش شما استفاده کنم.
بدت بشم من.
خب انزو جان، به طور کلی اگه بخوایم راجع به ریتم صحبت کنیم، خب ریتم توی خیلی چیزا مهمه، یعنی نه صرفا موسیقی. ما حتی توی راه رفتن هم باید یک ریتمی رو رعایت کنیم، یعنی حتی خیلی ها شاید به این توجه نکرده باشن، ولی اگر که یه مقداری از این به بعد بیشتر تمرکز کنن روی فعالیت های خودشون، میبینن ناخودآگاه در زندگی روزمره دارن از یه سری در حقیقت پارامترهای ریتمیک یا حرکات ریتمیک تبعیت میکنن. مثل راه رفتن، مثل دویدن، مثل دوچرخه سواری، مثل حتی آهنگ صحبت کردن، که حالا دوستانی که در زمینه فن بیان و گویندگی فعالیت میکنن حتی به موضوعاتی تحت عنوان در حقیقت ریتم صحبت کردن هم توجه میکنن و آموزش میدن. بنابراین ریتم در زندگی کلن بسیار مهمه، ولی حالا ما منحصرا راجع به هنر و علل خصوص موسیقی میخوایم صحبت کنیم.
درست.
در زمینه موسیقی ریتم خب به طور کلی میشه در حقیقت تعریف بند اینه، حالا شاید تعاریف مختلفی از ریتم باشه، منتها از نظر من بخوام خیلی ساده بگم میشه در حقیقت رعایت کردن و نواختن یک سری فواصل زمانی، حالا این فواصل زمانی هم میتونن یکسان باشن هم میتونن در حقیقت غیر یکسان باشن، یعنی چند فاصله زمانی مختلف رعایت بشن با در حقیقت چاشنی ضربات ضعیف و قوی، یا در حقیقت ضربات پیانو و فورته. این یه تعریف کلی از ریتم. آره، که در موسیقی خب بعضی از عزیزان شاید هنوز خیلی با این اصطلاح آشنا نباشن، ولی خب یک وسیله یا یک اپلیکیشن، یک دسترسی بسیار بسیار مهم که خیلی سال داره در موسیقی استفاده میشه و در زمینه ریتم اصلا به قولن یک بخش جدایی ناپذیر از بحث ریتمه، وسیله هست به اسم مترونوم. که یعنی در حقیقت مترونوم هست که اصلا میتونه یک ریتم رو به خوبی با هماهنگی صحیح تعریف کنه و در نهایت یک نوازنده به کمک مترونوم یک ریتم رو خیلی اصولی و دقیق اجرا کنه. چه بسا که دیگه شما به هر حال سالهاست در زمینه ضبط ترک های استودیویی، تنظیم، ارنج و آهنگسازی فعالیت داری، قطعا این رو میدونید که دیگه آقای حکمتخواه یا انزو جان عزیز من که در زمینه استودیو دارن فعالیت میکنن اصلا عمده کارشون با مترونومه.
100%.
یعنی شاید بگم تقریبا، دیگه حالا نمیشه گفت 90% به بالا، تقریبا 100% مواقع اون ترک یا اون موزیکی که میخواد ضبط بشه، اگر مخصوصا یک سازی داشته باشه که بخواد ریتم رو اجرا کنه یا اصطلاحاً آکومپانیمنت کنه، باید حتما توی استودیو مترونوم روشن بشه و نوازنده از مترونوم پیروی کنه، وگرنه در غیر این صورت اصلا کار نه قابل ادیت هست، نه درست میشه میکس و مسترش کرد،
100%.
نه کوانتایزی، یعنی خیلی مشکلاتی بعدش ایجاد میشه. که دیگه حالا شما در زمینه استاد هستی انزو جان و
حرفت کاملا درسته. خب چرا ریتم در موسیقی اهمیت داره؟
خب ببین انزو جان، در حقیقت ما زمانی که بخوایم حالا فرض رو بر این بگیریم که یک آهنگ رو میخوایم مثال بزنیم، خب آهنگا به طور کلی حالا اگر در زمینه بخوایم موسیقی پاپ که حالا یه خورده فضای مردمی تر و پاپیولر تری داره بخوایم صحبت کنیم، خب موسیقی پاپ یا با کلام هست یا بی کلام هست. خب موسیقی که حالا با کلام هست در حقیقت اون بخشیه که خواننده هم به کار اضافه میشه و یک جذابیتی به موزیک اضافه میکنه. بعضی موزیک ها هم به صورت بی کلام هستن یا اینسترومنتال هستن که فقط از یه سری سازها تشکیل شدن. حالا اهمیت ریتم در موسیقی اینه که در حقیقت تمام اون حسی که به یک مخاطب، به یک شنونده، یک بیننده، حالا این که میگیم بیننده، بعضی اوقات اون شنونده میتونه در کنسرت هم ببینه هم بشنوه و خیلی بهتر لمس کنه یه چیزی رو. ببین اهمیت ریتم اینه که تمام احساس اون شنونده و اون مخاطب شاید بدون اینکه خودش در جریان باشه داره از ریتم گرفته میشه، یعنی اول ریتم هست که یه حسی رو منتقل میکنه.
درسته.
بعد میتونه خب در حقیقت روی اون ریتم یه سری ملودی ها سوار بشن، حالا اون دوستانی که به هر حال بیشتر با موسیقی آشنا دارن میتونه در حقیقت در قالب های هارمونیک و کنترپوان و حالا اون مباحث حرفه‌ای تر آهنگسازی هم اضافه بشه. منتها اون چیدمان اصلی، یعنی من خودم به شخصه هر زمان که حالا خواستم کاری رو نوازندگی کنم، تنظیم کنم و قطعا برای شما هم همینجور بوده، میدونم تایید میکنی، اول ما میایم قسمت ریتم سکشن یک آهنگ رو مشخص میکنیم.
درست.
که معمولا خب تشکیل شده از ساز درامز که خب مادر سازهای کوبه، ساز گیتار بیس و ساز یا سازهای پرکاشن که حالا میتونه در حقیقت شامل کنگا، جیمبه، سازهای مختلفی بشه. بعد تازه میایم سراغ بقیه موارد که دیگه حالا مثلا گیتار اضافه میشه، آکومپانی یا ریتم رو اجرا میکنه، ساز ویولون و دیگه حالا در حقیقت بسته به نوع کار. حالا اهمیت ریتم هم در موسیقی بخوام دقیق تر اشاره کنم، من برای دوستان همیشه مثال میزنم، میگم دقیقا مثل ضربان قلبه. یعنی اهمیت قلب در بدن یک انسان چیه؟ دقیقا همون اندازه اهمیت داره در موسیقی. یعنی انگار ریتم در موسیقی حکم قلب بدن انسان رو داره، اون ضربان، اون نبض، اون تپش.
چه مثال
در حقیقت نبض یک گروه و نبض یک آهنگ با ریتمه که حالا دوستانی که حالا با ساز درامز آشنایی دارن قطعا میدونن، من برای دوستانی که آشنایی ندارن میگم، خب درامز میشه گفت کامل ترین ساز کوبه ای هست که توانایی اجرای همه ریتم ها به صورت بین المللی رو داره و لقبی هم که به درامز میدن قلب ارکستر هست و در حقیقت خب یه نوازنده درامز باید بسیار تبحر داشته باشه در اجرای ریتم و حتی خیلی اوقات طراحی ریتم و به تبع نوازنده پرکاشن هم همینطور، نوازنده قطعاً حفظ ریتم که حالا در حقیقت همون اصطلاح تایمینگ هست در اجرا، دیگه یک نوازنده انقدر باید حرفه‌ای بشه که بتونه تایمینگ اجرا یا زمان بندی خوبی یا به قول شما نگهداری ریتم رو خیلی خوب پیش ببره. به هر صورت ریتم به نظر من، حالا من همیشه میگم یکی از ارکان مهم موسیقی هست، ولی حالا بدون هیچ گونه تعصبی اینو میگم، نه که چون سازم درامز یا سازهای پرکاشنه، بدون تعصب اینو میگم ریتم مهمترین رکن موسیقی هست از نظر من.
حالا اینجا یه پرانتزم بگم، این که دقیقا یکی از دلایلی که یه سری از آهنگ ها همیشه متفاوت هستن حساشون به خاطر همین ریتم های متفاوتی هست که توشون استفاده میشه. یعنی حالا متاسفانه خوشبختانه این روزا میبینیم که توی موسیقی پاپ ایران خیلی کارا شبیه به هم شدن و یکی از دلایل متداولی که این اتفاق میفته به خاطر ریتم سکشنی هست که توی کارا استفاده میشه. حالا بگذاریم توی مرحله بعد اون هارمونی که توشون هست، در واقع آکوردایی که استفاده میشن، فاصله زمانی که استفاده میشن، اونا هم اهمیت داره، ولی یکی از اتفاقاتی که این روزا میفته فقط به خاطر اینه که خیلی ریتم های تکراری، یعنی تو نگاه میکنی میبینی که کارا همه شبیه به همه تقریبا.
بله دقیقا همینطوره، چون متاسفانه موسیقی، حالا یه مقداری دیگه، یه مقدار که چه عرض کنم، یه بخش خیلی خیلی زیادی رو داره به صورت تقلیدی پیش میره یا پیرو صحبت خودت، به این شکل شده که مثلا میبینن یه آهنگی میگیره به اصطلاح خودمون یا معروف میشه، یه شخص دیگه میگه خب منم بیام یه چیز شبیه این بسازم، در صورت که خب موسیقی تمام اون زنده بودن موسیقی به خلاقیتش هست. ما نمیگیم الگو برداری کار خوبی نیست، ولی کپی برداری خب اشتباهه. یعنی در حقیقت اون ریتم‌ها میتونن خیلی الگوهای مختلف، پترنای مختلف، وریشن‌های مختلفی داشته باشن برای حالا یک ترک صوتی که به صورت استودیوی ضبط میشه یا قراره توی یک در حقیقت جایی مثل کنسرت اجرا بشه، که چه بسا خیلی اوقات میبینیم حتی خواننده‌های بزرگ خودمون، آرتیست‌های بزرگ خودمون یک تغییراتی توی ریتم آهنگشون ایجاد میکنن. یعنی شما میبینید مثلا اون به فرض کاریو که توی استودیو خوندن و آهنگی که قبلا ما ازشون شنیدیم، توی اجرای زنده و کنسرتشون یک تفاوت‌هایی در زمینه مخصوصا ریتمش ایجاد شده. حتی خیلی اوقات اصلا ریتمه به قول معروف کنفیکون میشه، یعنی اصلا یه ریتم دیگه میشه، ولی بسیار هم خیلی اوقات میبینیم به کار میاد. چرا که در حقیقت وقتی توی فضای کنسرت میخواد اجرا بشه، خب مخاطبی که اومده اونجا نیاز به شور و هیجان و انرژی بیشتری داره، و خب این ریتم که اون انرژی رو تزریق میکنه هم به اعضای گروه، هم به خواننده، هم به در حقیقت تماشاچی ها و مخاطبی.
حالا آرمین جان، یه سوال مهمی که اینجا پیش میاد، ممکنه خب قطعاً من و تو خیلی با این برخورد کردیم، خواننده‌های تو گروه میگن که اوکی من خواننده هستم و وظیفم خوندنه و وظیفه ارکستر هست که بتونه ریتم رو نگه داره و من بخونم. آیا به نظر این حرف درسته یا نه؟
انزو جان، نظر من اینه که خب دقیقا همونجور که گفتی خیلی باهاش برخورد کردیم و خب متاسفانه خیلی اوقات هم خاطرات خوشی ازش نداشتیم دیگه. یعنی چه بسای زمانهایی مثلا با خوانندگانی کار کردیم که سالها تجربه دارن، بسیار هم خوب میخونن، یعنی از لحاظ کوک، از لحاظ تکنیک های آوازی و خوانندگی همه چیز عالی، پختگی صدا عالی، یعنی خیلی پارامترهای خوبی، ولی یه میبینیم تو زمینه ریتم میلنگن. بحث ما اینه که اصلا این حرف درست نیست، لااقل از نظر من درست نیست. چرا که هر کسی که به طریقی، حالا بازم میگم چون ما راجع به موسیقی صحبت میکنیم، منم راجع به موسیقی نظر میدم، وگرنه در کل توی خیلی از چیزها باید این قضیه رعایت بشه. مثلا اصلا خدمتت عرض کنم یه چیز خیلی خیلی بارز، حالا یه پرانتز باز میکنم، رانندگی شما مثلا توی در حقیقت یک جاده که داری رانندگی میکنی، خب باید با یک سرعت مشخص رانندگی کنی، یا در حقیقت بیاید توی یک بازه مشخص سرعتی رانندگی کنی. اگه کم و زیاد بشه هم کنترل ماشین سخت میشه، هم اصلا جدا از اینا جریمه میشی، هزار جور اتفاق میفته، حوادث پیش میاد. پس بنابراین میشه گفت هر چیزی که حرکت داره، اینجوری بهتره بگم، یه خورده فیزیکی هم داره میشه ولی خب اشکال نداره، هر چیزی که حرکت داره یا داینامیک داره باید از یک ریتمی تبعیت کنه. حالا شاید لزوماً همیشه ریتم ثابت نباشه، یعنی شاید دوستانی که میشنون مثلا به فرض بگم خب این که یه جایش داره صدای تغییر میکنه، خب من برمیگردم به تعریف اولیام که گفتم فواصل زمانی موسیقی متفاوتن دیگه، یعنی ما مثلا از فواصل زمانی مختلفی، حالا من از دستم کمک میگیرم با اجازه شما، بعضی از آهنگا مثلا به این شکل هستن، مثلا ریتمشون اینه، این دیامترونامشون به این شکله. خب حالا چیزی که مثلا سازی که روی این آهنگ میزنه نیاز نیست که دقیقا بزنه دد 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 دد، میتونه یک ملودی زیبا اجرا بشه ولی در قالب همین سرعت، یعنی مثلا بشه چی؟ 1 2 3 4 دا لا 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 لا، یه همچین چیزی مثلا به فرض، حالا ما اینو مثال زدیم و حتی خواننده هم که میخونه روی همین ریتمه، که حالا رسیدیم به سوال شما، خواننده ها به نظر من خیلی 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 بیشتر از هر کسی به معلومات ریتمیک و دانش ریتمیک احتیاج دارن و این قضیه رو اگر که بتونن حالا آموزش ببینن، تمرین کنن و به شناخت کافی برسن، اصلا خودشون خیلی حس بهتری توی موسیقی پیدا میکنن و اصطلاحاً میتونن با ریتم بازی کنن توی خوندن، نه که همیشه با استرس. شما قطعا اینو خودت انزو جان هم بکنم از نزدیک دیدی، هم بالاخره از این ور اونورم شنیدی که خواننده ها زمانی که میخونن حتی متاسفانه دیده شده روی استیج پا ضرب میگیرن. یعنی پاشو همینجوری میزنه روی استیج یا مثلا با دستش میزنه آروم کنار پاش.
آره.
خب این اصلا کار اشتباهیه. شما وظیفت خوندنه، نه که بیای مثلا پا ضرب بگیری یا با دست بزنی رو پات. حالا یه جایی به عنوان اکت اشکال نداره، یه چند ثانیه حالت اکتش متفاوته. اون حالتی ما منظورمونه که یک خواننده رو میبینیم و واقعا من بارها دیدم استرس رو در چهره خواننده میبینم.
اصلا تمرکزت کم میشه.
یعنی استرس میبینم. بله، اصلا حس میکنم که طرف از ترس، از استراب این که یهو ریتمو گم نکنه داره همینجوری رو پاش میزنه یا داره با پازب روی استیج میزنه. خب این خیلی چیز بدیه. اگر شناخت کافی از ریتم داشته باشم، خب زمانی که شما ساز پشت سرت هست، علل خصوص ساز کوبه ای هست، دیگه داره همه کار برات انجام میده. کافیه به اون گوش کنی و شناخت درست از اون ریتم داشته باشی، دیگه میخونی و با اطمینان میری جلو و بیشتر تمرکزتو میاری توی خوندنت، نه اینکه کجا باید بخونم کجا نباید بخونم و حالا اگه ریتم عوض شد من چی کار کنم، چی جوری بشمارم. چون به هر حال من برای دوستان بگم، پرحرفی نکنم، همیشه ریتم ها قرار نیست به صورت ساده نواخته بشن. بعضی ریتم ها هستن که ضربات ضعیف و قوی زیادی دارن، بعضی ریتم ها هستن که حالا میزان های لنگ دارن اصطلاحاً. اینا رو اگر خب خواننده های ما و خب بقیه نوازنده های ما، مخصوصا نوازنده های غیر از سازهای کوبه ای منظورم بیشتر، اگر که به شناخت برسن، خب خیلی خودشون راحت ترن و از اجرای خودشون لذت بیشتر میبرن. این نظر منه.
همینطوره. حالا من میخوام یه مرحله برم جلوتر با اجازت و حتی دوستانی که علاقه من به آهنگسازی هستن این صحبت بکنم که شاید خیلی وقتا این سوال پیش بیاد که ما میخوایم آهنگسازی کنیم، آیا لازمه که تخصصی ریتم رو بدونیم؟ قطعا بله. شاید جالب باشه براتون، یکی از چیزهایی که باعث میشه آهنگسازها ملودی های پیچیده تری رو بتونن بنویسن، این فهم و درک ریتمیکه. ببینید، درسته که شما دارید ملودی میشنوید، ملودی که در آینده قرار خواننده اجرا کنه، قرار کلام بیاد روش، ولی همون ملودی هم ریتم داره و تا زمانی که شما درک ریتم قوی نداشته باشی، قدرت درک ریتم خوبی نداشته باشی، نمیتونی ملودی بنویسی که اون ملودی توی خوندن موقعی قرار اجرا بشه ریتم خوبی داشته باشه. حالا به عنوان مثال بخوام بزنم، شما میتونید کارهای که ملودی خیلی قوی داره رو توی کارهای محسن نامجو بشنوی، مخصوصا توی این آلبوم آخریش میبینی که خیلی از کاراش به قول شما ریتمایی داره استفاده میشه که ریتمای مرسوم نیست، ریتمای 7-8 هست، ریتمای 5-8 با شمارش های متفاوت حتی، و اینه که حتی بین خواننده، بین قطعات موسیقی تفاوت ایجاد میکنه. شاید شنونده معمولی اینو تشخیص نده، نگه چرا خواننده های پاپ اینجوری هن، چرا محسن نامجو متفاوته. حالا محسن نامجو مثال دارم میزنم چون میدونم بسیار آدم باسوادیه توی موسیقی، بسیار زیاد. تفاوت ها به خاطر همینه، حتی به خاطر همین یک درصد زیادی که شما سبک متفاوت میکنی، مثلا توی سبکای جاز یا بلوز، یکی از اتفاقات و یکی از ارگانهای اصلی که توی موسیقی جاز و بلوز استفاده میشه ریتم های غیر متعارفه.
بله دقیقا همینطوره انزو جان. یعنی مخصوصا اشاره شما به سبک موسیقی جاز، خب سبک موسیقی، حالا ما وارد سبکای دیگه نمیشیم، من حالا راجع به جاز یه صحبتی کنم. جاز موسیقی بسیار بسیار زیبا جذابی هست، بسیار میتونه فنی باشه و خب در کل دنیا سبکای جاز مختلفی ما داریم که هر کس بالاخره یه زمینه شاید بهش اضافه کرده، یه کم و زیادی کرده، تلفیقی کرده، ولی خب اون ماهیت موسیقی جاز رو بخوایم خیلی ساده تعریف کنیم برای عزیزان، میشه ترکیب ریتم و هارمونی.
آفره.
یعنی ترکیب ریتم و هارمونی، این که خیلی خیلی به دل میشینه به خاطر اون حالا اکسنت ها، به خاطر اون ضربات یه اون نابهنگامیه که یه اون تو موسیقی جاز دیده میشه همه نوازنده یه اون ضربه رو با هم میزنن، جایی که شاید مخاطب انتظار نداره بشنوه، ولی خب انقدر رو هم کار کردن، انقدر روی ریتم سوار هستن که به گوش ما بسیار زیبا و جذاب.
به خاطر همون در واقع شعور ریتمیکی هست که توی این ژانر استفاده میشه. یعنی به نظرم فکر میکنم یکی از دلایلی که همه کس وارد این ژانر میشن، چون مثل موسیقی پاپ نیست که هر کسی با حداقل دانشی که داره میتونه وارد موسیقی بشه و از اون استفاده ببره. به خاطر همینه که خیلی خاص افراد کمی واردش میشن، چون بسیار سخته، هم از لحاظ هارمونی هم از لحاظ ریتم سکشنایی که وجود داره، فهم ریتمی که وجود داره.
دقیقاً همینطوره. چون انزو جان ما میبینیم که الان سالهاست متاسفانه موسیقی پاپ ما در داخل علل خصوص، حالا بعض وقتا کارهای خوب لس آنجلسی هنوز میشنویم، اونم حالا به هر حال خواننده ها قدیمی ترن، تجربه بیشتری دارن، با آهنگسازا یا تنظیم کننده های با تجربه تری کار میکنن، ولی در داخل متاسفانه خیلی ساله، اینم نمیگم کلنا، ولی اکثرا ما یه سری ریتمایی داریم میشنویم که فقط به قول شما داره تکرار میشه و کلن شاید ما در کل واقعا بخوایم ببینیم تو ایران چه جوری شرایط، مثلا 3-4 ریتم کلی و بیشتر استفاده نمی‌کنن توی تنظیم. حالا من اینو اضافه کنم، این که دوستان میان یه جای مثلا کیک درامز رو عوض می‌کنن میذارن یه جای دیگه‌ش، یا نمی‌دونم مثلا الگوی های هات رو عوض می‌کنن، حالا یه خورده داریم تخصصی‌تر البته حرف می‌زنیم، ولی خب اینو حالا شاید بعضی از مخاطبای ما هم یه مقدار موزیسین باشن و درک کنن. این که اینا تغییر کنه که لزوماً ریتم عوض نمیشه. بحث ریتم اینه که در حقیقت یه زمانهای اصلا میزان نما عوض میشه، کسر میزان عوض میشه. و مثلا من واقعاً الان دارم میبینم خیلی سال من تو ایران نه آهنگ باسانووا میشنوم دیگه، نه آهنگ فانک میشنوم، نه موزیک رگه خوب میشنوم، همش شده مثلا یا یه 4/4 ساده، حالا یا به قول خودمون 8 بیت، یا مثلا یه 6/8 سنگین تو مایای اسلوراک، یا دیگه همش به قول بچهای امروز دامبولی 6/8 خسته و نمیدونم دیپک دیشتیک دیپک دیشتیک دیپک دیش. خب واقعا دیگه دورش دیگه نمیگم تموم شد، قشنگه تو بعضی جاها، ولی یه مقدار نوآوری، یعنی بالاخره یه خواننده باید بتونه ریتمای مختلف رو بشناسه، تجربه کنه. و در حقیقت خیلی اگه دوستان بدونن ما چقدر تنوع ریتمیک داریم، مخصوصا من و شما که حالا در حیطه سازهای درامز و پرکاشن فعالیت کردیم، انقدر تنوع ریتمیک داریم که هنوز بنده، من راجع به خودم میگم، شما که استادی، راجع به خودم بخوام بگم، من هنوز شاید اصلا خیلی از ریتما رو اصلا نه که بلد نباشم بزنم، شاید حتی نشنیده باشم، انقدر که ریتم تنوع داره. حالا تازه این همشو که ما زدیم و کار کردیم خودش خیلیه، ولی اصلا مثل یه دریای بی انتهاست. حالا این که یه نفر بیاد لزومن بگه نمیدونم من یه 4 ضربی ساده میزنم، من یه 2 ضرب، اینا که نمیشه ریت. و حالا یه بحث دیگه هم من دارم که حالا هر زمان شما صلاح دونستی این قسمت رو جمع‌بندی کردیم، اون رو من مطرح کنم.
آره مطرح کن حتما، چون بعد از این میخوام در رابطه با تأثیر اون شعور ریتمیک در استودیو صحبت کنیم با هم.
حتما. چیزی که میخواستم مطرح کنم که حالا میتونیم خیلی گذرا بریم جلو، فقط دوست داشتم بهش اشاره کنم، بحث این هست که انزو جان متاسفانه چندین سال من دارم میبینم، حالا اینا من خیلی قاطعانه و بدون چی بگم، بدون نگرانی میگم، چون بعضی ها یه سری حرف ها رو شاید نزنن و حالا منافع خودشون رو در نظر بگیرن، من مشکلی ندارم و خیلی صادقانه میگم و انتقاد میکنم. سال هاست میبینم انزو جان متاسفانه حتی در دانشگاه هایی که موسیقی داره در ایران تدریس میشه، موسیقی حالا علل خصوص سازهای جهانی، انزو جان اصلا ریتم تعطیل، اصلا من کلاسی تحت عنوان ریتم نمیبینم که برای اینا گذاشته بشه. به خدا قسم اینو که میگم، یعنی شنیدم دیدم، نه که اینجا نشسته باشم بگم. اصلا کلاسی تحت عنوان ریتم نیست. حالا اگرم باشه فکر میکنی چیه به نظر شما؟
شما بگو.
وزن خوانیه.
آها.
وزن خوانی، حالا برای دوستان باز کنیم این قضیه رو، وزن خوانی با ریتم شناسی خیلی فرق داره. یعنی این که ما مثلا یه مترونوم رو روشن کنیم، باز ببخشید من مجبورم از دستم کمک بگیرم چون الان دسترسی به ساز ندارم. مثلا بیایم یه مترونوم رو روشن کنیم، بگیم مثلا این سرعت ماست، حالا بگیم 1 و 2 و 3 و 4 و 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4، یا بیایم ترکیبیش کنیم مثلا بگیم 1 و 2 و 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2. اینا وزن خوانیه انزو جان، اینا اصلا ریتم شناسی نیست که.
درست.
ریتم شناسی تکلیفش مشخصه، فاصله زمانی مشخصه، جاهای ضرباتی که در حقیقت آکسان میشن، فورته میشن یا قوی میخورن، حالا برای دوستان بگیم ضربای قوی مشخصه، جاهایی که باید ضربها ضعیف بشن مشخصه، یعنی کاملا اون داینامیک و نوانس و تمام این ماجراها باید توی اجرای ریتم باشه. این که ما یکی رو مثلا تو دانشگاه ببریم پای تخته بگیم 1 و 2 و ا و ا و ای و او اینا که نمیشه واقعا ریتم شناسی. خب حالا از کلاس اومد بیرون بهش بگی مثلا شما تعریفت به فرض از ریتم چیکن چیه، خب چی میخواد بگه؟ تعریفت مثلا نمیدونم از ریتم عربی چیه، میخواد چی بگه؟ اینا واقعا نمیدونن.
یعنی خب برگردم بگم مثلا دوست دارم موسیقی ایرانی کار کنم، دوست ندارم موسیقی جهانی کار کنم،
اشکال نداره، در هم موسیقی ایرانی هم ما ریتم داریم، یعنی در حقیقت خیلی الگوهای ریتمیک تشابه دارن، مثلا اومدن اسمشو عوض کردن یه جای اسما تغییر کرده ولی تشابه رو کامل دارن. یعنی مثلا خب تو موسیقی ایرانی هم ریتمای میزنن که خب الان قطعا خیلی ها که دارن این پادکست رو گوش میدن شنیدن اسم این ریتم، و ریتم معروف ما چیه تو ایران؟ 6 و 8. خیلی دیگه 6 و 8 دیگه همه شنیدن و بیشترم به 6 8 شاد، یعنی دیدت 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 به این شنیدن. خب اینو ما تشابهاتی توی این داریم تو موسیقی ایرانی، حالا شاید تو موسیقی ایرانی یه جای فضای این ریتمه خورده قریتر باشه، یعنی مثلا بشه دیدت 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 دیدت، ولی خب ما داریم صحبت اینو میکنیم که تمام این ریتم ها با یه سازی مثل درامز و حتی سازهای پرکاشن قابل اجرا هستن. و به دوستان عزیز اینو بگم، یه زمان هست نوازنده، حالا مخصوصا توی سازهای کوبه‌ای مثال میزنم، ساز ایشون مثلا تنبک هست یا دف هست، خب یه سازیه که کاملا میشه گفت یه ساز کلاسیک ایرانیه، یه ساز حالا در سبک موسیقی سنتیه، ولی انزو جان من خودم دارم دف و تنبک رو تدریس میکنم، اما هیچ وقت در بادیه حالا موسیقی کلاسیک ایرانی یا سنتی نه، چون نه در حقیقت ادعایی در این زمینه دارم نه روش آموزش من بر اساس موسیقی های یا ریتم های بین المللی این رو کار میکنم، یعنی بر اساس ریتم های درامز. حالا صحبت ما این هست که تنبک قبل از این که تنبک باشه یک ساز کوبه ای، دف قبل از این که دف باشه یک ساز کوبه ای، مثلا جایی داره اجرا میشه تنبک به فرض با آهنگ آقای شجریان، حالا یا خود آقای شجریان صداشون داره پخش میشه، نوازنده هم اجرا میکنه، یا یه نفر خواننده داره آهنگ آقای شجریان رو میخونه و یک نوازنده تنبک همراهی میکنه. حالا اگه یه خواننده دیگه بیاد بالا یه آهنگ از گوگوش بخونه، آیا اون نوازنده تنبک میتونه همراه آهنگ گوگوش هم بزنه؟ متاسفانه باید بگم اکثرا نه، نمیزنن، به خاطر اینکه خیلی شناخت کافی روی ریتما ندارن. و اینم من بگم یه انتقادی کنم، هم خیلی عزیزایی دارم که موسیقی سنتی کار میکنن و دوستان من هستن، خیلی هنرمندن، ولی کلن این انتقادو کلی میکنم، نه به شخص خاصی یا اشخاص خاصی، یک مقداری ما باید تعصبات رو دیگه بذاریم کنار، یعنی باید یه مقداری در حقیقت نوآوری داشته باشیم تو کارمون. تنبک نوازی یا دف نوازی سنتی بسیار زیبا هست، من خودم خیلی لذت میبرم، خیلی خیلی واقعا جدی میگم، تنبک بتونه مثلا یه ریتم بین المللی هم بزنه، یه ریتم مثلا به فرض مثل فانک بزنه، ایرادی که نداره، نمیشه بگیم که چون تنبکه چون ایرانیه نمیشه باش فانک زد. چطور آقای قمصری اگه اشتباه نکنم سازشون ستاره، درسته انزو جان؟ آره آقای قمصری چطور من اجرای از ایشون دیدم که دارن پترن های ریتم فانک رو میزنن خیلی زیبا و پترن های ریتم باسانووا رو میزنن خیلی زیبا، آدم لذت میبره. خب چرا مثلا با تنبک و دفش زده نشه که اصلا ساز کوبه ایشه؟ بنابراین یا مثلا آقای شجریان چه راه دور بریم؟ من به دوستان توصیه میکنم آلبومه.
پایان بخش اول.